رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 22 ژانویه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. جان کری گفت که مذاکرات صلح سوریه در ژنو یک دو روز دیرتر شروع می شود. در حمله به یک طرف خانه در پایتخت سومالی 19 نفر به هلاکت رسیدند و پترو پاراشنکو اظهار نمود که اوکراین نظارت از بالای قریم و دانباس را برمیگرداند. تفصیل خبرها. معاون رئیس هیئت مخالفین سوریه جورج صبرا روز جمعه 22 ژانویه احتمال ملاقات روبرو با نمایندگان رژیم بشار اسد در مذاکرات ژنو را رد کرد. با گفته او این ملاقات فقط در حال ممکن خواهد بود که روسیه بمباران موقع‌های آشوبگران را قطع کند و حکومت سوریه از محاصره بعضی موضع‌ها دست بردارد. یک روز پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اظهار نمود که مذاکرات صلح سوریه در ژنو شاید یک دو روز دیرتر از وقت پیش بینی شده برگزار شوند. در سخنرانی در فورم جهانی اقتصادی دواس کری خبر داد که روز یکشنبه فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استافان دی میستورا دعوتنامه ها را به شرکت کنندگان مذاکرات میفرستد. همزمان او تاکید کرد که مشورت های اولین میان جانب ها مستقیم نخواهند بود. روز 20 ژانویه جان کری و همتای روسش سرگی لاوروف به سازش رسیدند که مذاکرات صلح سوریه با وجود نبودن نظر واحد در رابطه با هیئت رسمی مخالفین حکومت دمشق باید برگزار شود. هر دو سیاستمدار تاکید نمودند که حل نظامی قضیه سوریه غیر ممکن است. بر اثر حمله افراد مسلح به یک طلب خانه در شهر موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 19 نفر به هلاکت رسیدند. به اجرای مقامات محلی شامی 21 ژانویه 5 فرد مسلح وارد طلب خانه در منطقه ساحلی لیدو شدند و دو نارنجک انداخته سوی میز و جان آتش کشیدند. کارمندان پلیس به جای حادثه رسیده با حملگران وارد درگیری شدند. یک افسر پلیس با خبرگزاری فرانس پرس گفت که در این حمله تقریبا 20 نفر از زنان و کودکان به هلاکت رسیدند. یک کارمند دیگر پلیس با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که عملیات علیه سیتیزجویان صبح 22 ژانویه پایان یافت. 4 نفر از حملگران کشته شدند و 1 نفرشان اسیر افتاده است. مسئولیت حمله را گروهی از شباب بر ذمه گرفت. پترو پاراشنکو روز 22 ژانویه اظهار نمود که اوکراین نظارت از بالای نیم جزیره از سوی روسیه اشغال شده قریم و دانباس را که از سوی جدای خواهان روستبار غصب شده است برمیگرداند. در یک اظهارات بخشیده به روز وحدت رئیس جمهوری اوکراین گفته است که پرچم اوکراین دوباره در دونیتسک و لوهانسک و سیمفروپول و سیواستوپول پرافشان خواهد شد. روزی وحدت با مناسبت تقریبا 100 سال پیش متحد شدن جمهوری مردمی اوکراین و جمهوری مردمی اوکراین غربی تأسیس شده است. از این پیش دفتر ریاست جمهوری اوکراین اظهارات از طریق شبکه تلویزیونی CNN نشر شده رئیس جمهور را پخش کرد که بنابر آن کیف انتظار دارد از صندوق بین المللی پول ترانش 7 میلیارد دلاری را دریافت نماید. بر اثر غرق شدن دو کشتی بمب‌هم با مهاجران در نزدیکی های ساحل های یونان دست کم 21 نفر جان باختند. مسئولین خدمات حفظ ساحل یونان روز 22 ژانویه گفتند در یکی از این حادثه ها که در نزدیکی های جزیره فرماکونیسی روی داد در یک کشتی خرد 40 نفر بودند. 48 نفر بودند. 40 تن از مهاجران خود را به ساحل رساندند. نجات بخشان یک دختر خردسال را نجات داده، جسد 7 نفر را از بحر بیرون کردند. کشتی دیگر در نزدیکی های جزیره کالولیمنوس غرق شده است. کارمندان خدمات حفظ ساحل یونان 26 نفر را نجات دادند. در این حادثه دست کم 14 نفر به هلاکت رسیدند. عملیات جستجویی و نجات بخشی ادامه دارد. با وجود سردی هوا مهاجران زیادی از سوریه تلاش میکنند که توسط ترکیه به یونان رسند و در اتحادیه اروپا پناه برند. با اطلاع سازمان ملل متحد سال گذشته بیش از 1 میلیون پناهندگان و مهاجران از عراق، سوریه، افغانستان و دیگر کشورها به اروپا آمدند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید با سامانه اینترنتی ما در نشانی های www.ozodi.org یا www.ozodi.tj. همین خبر و گزارش ها و عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موجه های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیویی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیام پور بر عهده دارم. اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. حلقه تنگتر می شود. حکومت تاجیکستان با قانون مطبوعات یک سلسله تغییرات وارد کرد که از حال باعث نگرانی خبرنگاران شده است. روسیه در بازار ایران. مسکو بعد از لغو تحریم ها در کدام بخش های اقتصادی ایران سرمایه گذاری کرده نیست. و نمایش مود در کابل، دخترهای افغان علیه جامعه محافظه‌کار صدا بلند می کنند. حکومت تاجیکستان با قانون درباره مطبوعات دوره و دیگر وسایل اخباری عامه یک سلسله تغییراتی را پیشنهاد کرده است. بنا به اطلاع منبع های رادیوی آزادی، این طرح تازه به دست وکیلان مجلس نمایندگان رسیده، هنوز بررسی نشده است. با وجود این تغییرات، از حالا کارمندان رسانه های خبری را نگران کرده است. به گفته آنها، یکی از تغییرات به قانون به دادستانی کل و دادستان های دیگر امکان می دهد که حتی درباره قطع فعالیت رسانه های خبری تصمیم میگیرند. با گفته بعضی از خبرنگاران، آزادی سخن در تاجیکستان به این هم در وضع سنگین قرار داشت. بعد از قبول تغییرات باشد، شاید اکثر رسانه های مستقل کشور بسته شوند. گزارشی همکارمان خیرمان بخازاده در این باره.
بر اساس تغییرات که نسخه آن روز 22 ینور به آزادی دسترس شد، به دادستان کل و دادستان های تابع او نیز حق داده می شود که برای رفع قانون شکنی ها اول به رسانه ها امر خطی داده و در صورت رعایت نشدن این امر برای قطع فعالیت رسانه ها درخواست فرستند. در این تغییرات از جمله گفته شده است، اگر در مهلت معین شده قانون شکنی هایی که اساسی برآوردن امر خطی یا آگاهی نامه خطی گشته اند برطرف کردن نشوند، پروکوروری جنرالی یا پروکورورهای تابع می توانند با مقام وکالتداری به حسابگیری وسایل اخباری عامه در خصوص باز داشتن فعالیت وسایل اخباری عامه با عریضه مراجعه کنند. در این مورد مقام وکالتداری به حسابگیری وسایل اخباری عامه حقوق دارد فعالیت وسایل اخباری عامه را به مهلت تا 3 ماه باز دارد. علیم سلیمزاده، رئیس کمیته روابط بین المللی اتحادیه جمعیتی و اطلاعات مجلس نمایندگان، 22 ینور در صحبت با آزادی گفت که این بسته تغییرات از سوی وزارت فرهنگ اداره مسئول ثبت نام رسانه ها پیشنهاد شده است. سلیمزاده گفت که طرح تغییرات در حال حاضر در دست آموزشی پارلمان قرار دارد. در تحریر آخرین قانون مطبوعات تاجیکستان که 19 مارس سال 2013 از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان امضا شد، ترتیب قطع فعالیت وسایل اخباری عامه وجود نداشت. برخی از کارشناسان میگن که در صورت تصویبش این طرح قانون به دادستان کل و دادستان های دیگر برای قطع فعالیت رسانه ها دستی دراستر می دهد. زیبا تاجیبوی و رهبر اجرایی آژانسی اطلاعاتی از پلوس میگوید در صورت قبول شدن تغییر و اضافه های نو به قانون مطبوعات، به فعالیت رسانه های مستقل دیگر خطی بطلان کشیدن ممکن است. گفت تمام تمایل های آخر در کشور از آن دلالت میکرد که در نهایت همه محدودیت ها در کار وسایل اخبار عموم انعکاس خواهد شد. و گفت به ساختارهای حکومتی هم اکنون صلاحیت و امکانیت های وسیع داده می شود که مسائل مربوط به مخابرات و هم اکنون رسانه ها را با هر شکل دلخواه شرح و هم استفاده کنند. و گفت این تغییرات میتواند به منفعت افراد غرضناک هم استفاده شود. با باور تاجیبایی و آزادی سخن در مطبوعات مستقل در سالهای اخیر به سختی جوابگوی معیارهای آزادی بود و گفت باعث به ناراحتی است که همه گونه محدودیت های آزادی که در سطح قانون قبول می شود با رضایت خاموش سازمان های بین المللی صورت می گیرد. یوهان بیر رهبری بخشی اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز گفت وضع آزادی های سیاسی در تاجیکستان سالهای اخیر جدا مایه نگرانی آنها شده است. در یک صحبت تلفنی از پایتخت فرانسه شهر پاریس جناب بیر گفت اگر قانون مطبوعات در تاجیکستان تشدید یابد جای تعجب نیست چون که تمام تمایل های اخیر در این باره دلالت میکرد.
خبر و معلومات در تاجیکستان تحت نظارت شدید حکومت است. مطبوعات مستقل زیر خطر است. تنها چند روز پیش من درباره تأسیس یک مرکز یگانه نظارت اینترنت و خدمات موبایل خوانده بودم. اصلا بعد از انتخابات پارلمانی ما فشار افزاینده بالای ژورنالیستی که مستقل در تاجیکستان را مشاهده میکنیم. خبرها درباره موارد فشار قرار گرفتن ژورنالیستان تاجیک خیلی زیاد میشود. حتی تحلیل پخش نوارهای ویدیویی علاقه های جنسی ژورنالیستان هم به گوش میرسند.
یوهان بیر گفت در آینده نزدیک این فشارها افزایش خواهند یافت و ژورنالیستان در تاجیکستان عیناً مثل مخالفان سیاسی مورد فشار قرار میگیرند.
از سوی حکومت تاجیکستان پیشنهاد شدن تغییر و اضافه‌ها به قانون درباره مطبوعات دوری و دیگر وسایل اخباری عامه که از حالا خبرنگاران تاجیک و حامیان حقوق خبرنگاران را پریشان و نگران کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دالان‌های نشست اقتصادی دواس با خبرنگاران روز گفت که بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی برای مسکو شرایط خوبی در سرمایه‌گذاری با اقتصاد ایران مهیا شده است. با گفته دیپلمات والامقام ایرانی دو کشور می‌توانند در سه بخش انرژی هسته‌ای، بنیادی راه‌های آهن و کشاورزی همکاری بیشتر داشته باشند. محمد جواد ظریف افزود که زمان تحریم‌ها هم مسکو و تهران در بخش انرژی هسته‌ای همکاری خوب داشتند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران هم با فردای رابطه‌های دو کشور در این بخش خوشبین است. او اخیراً در صحبت با تلویزیون دولتی ایران گفت تهران و کشورهایی که در لحظه‌های مشکل در پهلویش بودند ارج می‌گذارد و همکاری را قبل از همه با این کشورها تحکیم می‌بخشد.
برای نیروگاه اول بوشهر ما وقتی که رفتیم برای مناقصه کسی نیامد به غیر از روسیه. برای دو نیروگاه دیگری که ما قرارداد بستیم با روس‌ها پارسال باز کشور دیگری آمادگی خودش رو اعلام نکرد و ما بالاخره به سمت روسیه رفتیم و البته ما دوستانی که در سختی با ما همراهی کردن یقیناً بعد از برجام امتیاز ویژه‌ای براشون قائلیم.
هفته پیش یوکیو آمانو مدیر کلی منگاتی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای اعلام داشت که ایران همه بندهای سازشنامه هسته‌ای را اجرا کرده است. به دنبال این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا امگی ماگرینی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در نشست در وین از لغو تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. اتحاد اروپا اعلام داشت که همه تحریم‌های مالیوی و اقتصادی و همه آنچه به برنامه هسته‌ای ایران وابسته بود لغو شدند. ایالات متحده تحریم ها در بخش های بانکداری، تجارت بحری، صادرات پولاد و در چند ساحه دیگر را بیکار کرد. گفته می شود ایران برای کامیاب شدن به رشد سالانه 8% به 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. با لغو تحریم ها تهران به بیش از 30 میلیارد دلاری در حساب های خارجی منجمد شده دست می یابد. مقامات رسمی ایران گفتند که مبلغ عمومی در بیرون ایران منجمد شده تقریبا 100 میلیارد دلار است. رجب سفر رئیس مرکز مطالعات ایران در مسکو میگوید که لغو تحریم ها علیه تهران واقعا هم راه روسیه برای همکاری با ایران در سمت های گوناگون را هموار کرده است.
Кроме технологий по строительству энергетических объектов ядер.
Ба ҷуз фановариҳо барои бунёди ниргоҳҳои ҳастаӣ Русия метавонад дар рушди роҳҳои оҳани Эрон ва ҳамчунин дар саноати нафту гази ин кишвар саҳм бигирад. Русия эҳтимолан барои бунёди ниргоҳҳои гармидиҳанда ва ниргоҳҳои гази дар Эрон низ фановариҳои муосирро дар ихтиёри он кишвар мегузорад ва метавонад Эронро бо фановариҳои муосире таъмин намояд ки дар Аврупо алакай ҷорӣ шудаанд ва аммо Эрон ба он эҳтиёҷ дорад. و این همه در حالی است که روسیه برای نخستین بار از بودجه خود برای مساعدت به صادرات به ایران 5 میلیارد دلار جدا کرد. زیاده از این کرمل بانک‌های دولتی را موظف کرده است که برای کارخانه‌های صادرکننده تولیدات روسیه شرایط های بهتر و امتیازها را ارائه کنند.
رجبی سفر بود رئیس مرکز مطالعات ایران در شهر مسکو. یادآور میشیم که یگانه نیروگاه هسته‌ای ایران در منطقه بوشهر از سوی متخصصان روس بنیاد شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
15 سال بعد از فروپاشی حکومت طالبان هم زنان افغانستان زیر فشار قرار دارند تا لباس سنتی ببر کنند. در این گونه وضع تشکیل نمایشگاه مود در شهر کابل یک عملی پرخطر ارزیابی می شود، ولی بعضی خانم های جسور عزم دارند که انعنه های محافظه‌کارانه کشورشان را تغییر بدهند. گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در این باره است.
جلوی نمایشگاه لباس توجه خانم ها را به خود می کشد، ولی در کابل خانم های مدل با تهدید به مقام و حیاتشان روبرو هستند.
میخوایم از این طریق پیشرفت کنم، خدا نشان بدم تا کی بخوایم سکوت کنم. دوستان سکوت بیشکنم از این طریق.
طیبه بخشی 23 ساله برای اولین بار روی صحنه نمایشگاه لباس در کابل برآمده است. او یکی از 20 مدل می باشد که لباس عنعنوی مناطق مختلف افغانستان را در معرض عام نمایش دادند. در افغانستان که با پیروی به انعنه های محافظه کارانه اسلامی معروف است، این نمایشگاه خیلی خاکسارانه گذشت.
و این برخوردم بیشتر از این که ما فکر میکردم از طرف مردم عادی ما باشه برعکس بوده، یعنی بیشتر از طرف کسایی بوده که ما فکر میکردم روشن فکرن، تحصیل کرده هستن، شاید ما را حمایت کنن، مثلا بیشتر از طریق هم دوره یا دانشگاهیم بوده یا استادانیم بوده. یا
در شبکه‌های اجتماعی تهدیدهای ظهور نمودند که در آن شرکت زنان در نمایشگاه لباس را با لحن تهدیدآمیز محکوم می‌کردند.
خانم‌های زیادی هم بودند که نقد اشتباه کردند، گفتند که تو مثلا عفت یک زن از بین بردی.
بعضی مدل‌ها به وهم افتیده در لحظه آخرین از شرکت در نمایشگاه خودداری کردند. بنیاد هفت برگ هنر که تشویق فرهنگ افغانی را هدف قرار داده است، با تهدید حمله های طالبان مواجه می باشد. از این رو نمایشگاه های لباس بعضن پنهانی و با دعوت های خصوصی در خانه ها دایر می گردند. نجیب فرزاد می گوید در حالت های زیاد پیدا نمودن طرح های جالب نیز آسان نیست.
سعی کردیم بیشترین لباس ها را از دوستا تهیه بکنیم.
در سالهای 60 قرن گذشته نمایشگاه های لباس افغانستان که در مهمانسراهای کابل دایر می شدند از هفته مودی ممالک غربی هیچ کمیه نداشتند. طیبه باور دارد که کشورش این مقام را دوباره برقرار خواهد کرد.
اگه خودم فکر میکنم، شاید بقیه فکر نکنند که ما بتونم، ولی من دوست دارم از طریق کار انجام بدم.
بنیاد هفت برگ هنر تصمیم گرفته است که در 4 ولایت افغانستان نمایشگاه مود و در کابل آزمون ملکه زیبایی را برپا کنند.
نخستین نمایش مود در شهر کابل که تشکیل آن از سوی بانوانی محلی جسارت در جامعه محافظه‌کاری افغانستان محسوب می شود. شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که این وعده این و دیگر مطالب برنامه خبری با عکس و ویدیو در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دریافت است. توجه کنید به این آگهی.
شما شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. برخی از لولیان جوانم در ناحیه واسعی خطلان میگویند که از طلبندگی دست کشیدند و در خانه های ساکنان را اکنون نه به خاطر نان قاق بلکه برای فروختن اسباب های روزگار میکوبند. ولی به نظر می رسد که در زندگی لولی ها دیگر گونه های دیگر هم به وقوع پیوستند و آنها از جمله اکنون در آشخانه نهار و خوراک شام می خورند که از سوی مدیر سابق مکتب لولی ها و مخصوص برای جوانان این قوم تشکیل شده است. روز روزگاری لولی های تاجیک در گزارش مومن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
لولیان واسع حالا در آشخانه خوراک نهار و شام میخورند که خاص برای آنها بنیاد شده است. این آشخانه را مرد برایشان ساخته است که لولی تباران با او احترام خاص دارند. بختالله میرزایف، دیرکتور سابق مکتب ویژه برای لولیان در ناحیه واسع، پس از به نفقه رفتن با خواهش لولیان آشخانه ساخت. این مرد از سال 2006 رهبری اولین مکتب خاص برای لولیان در ناحیه واسع بود. سال پیش به نفقه رفت، اما لولیان از او خواهش کردند تا برایشان آشخانه بسازد. شامت بازاروف، یک لولی تبار 63 ساله ساکن دهه پهلوان آباد واسع میگوید بختالله میرزایف نزدیک 30 سال باز با آنها رابطه دارد و برایشان مثل یک پیشوا خدمت میکند. او میگوید با تشبث این مرد به دهه اشان آب آمد و همچنین باری نخست مکتب باز شد.
معلم آدم خوبه، مکتب کتم برای خانون بچه را اینا مایدم تمام که اگه با همی جمع میان باش خبرگیری سینوز آدم خوب.
بختالله میرزایف در 30 سال پیش در نزدیکی دهه لولیان زمین برای کشت اجاره گرفت. این زمین او را به لولیان پیوند داد و حتی پس از ترک کار در دهه این آشخانه او را همروزا با این مردم میپیوندد. زلفیقار تیموروف جوان دیگر لولی میگوید تا به دهه آمدن این مرد احوالشان آنقدر خوب نبود. این مرد در گرفتن شهادتنامه و شناسنامه با آنها کمک کرد. رجای کاری آشخانه بعد زمان خوراکخوری لولی ها یعنی ساعت 8 سحر موافق شده است. این زمان است که لولیان برای طلبندگی از خانه بیرون می شوند. خوراک اصلی لولیان در این آشخانه حسیب، تخم و کارتوشکای بریان است که از 3 تا 8 سومانی ارزش دارد. این هم یگانه مکان غذاخوری راحت و موافق برای لولیان است. دوران محمدعلیف لولی تبار دیگر میگوید اینجا مثل دیگر آشخانه ها برایشان خوراک میفروشند، اما از همه برایشان مناسب مناسبت خوب است.
خود بیسم نیستند که گاب معامله دای جای خوب مثال میشین آزاد روزه میخریم برو میرای پس کار.
روزه از 30 تا 50 لولی در این آشخانه غذای صبح و شام میخورند. صاحب آشخانه هم برای جلب بیشتر لولیان امتیاز داده است. بختالله میرزایف صاحب آشخانه و یگانه فرد معتبر از میان تاجیکان در نزد لولیان میگوید
احترامشون میکنیم. اینا را دیگه آشخانه در برابر اونقدر خوب قبولشون نمیکنن. بعد بسیاری وقت مبلغی ندارن که بسپرن، بعد میگن معلم نام بنویس بنویسیم خرسون هم میتیم.
لولیان میگویند در دیگر آشخانه ها آنها را هم برای خوراکخوری قبول میکنند، اما وقتی آنها وارد آشخانه میشوند ساکنان دیگر بدون حرف آنجا را ترک میکنند. این رفتانی ساکنان را لولیان خوش قبول ندارند و از این رو بنیادی آشخانه خاص برای خود را بهترین اقدام می دانند. بختالله میرزایف که تا یک سال پیش روزی خود را با تدریس لولیان پشتی سر می کرد، حالا در آشخانه خود به مهمانداری اصلی آنها تبدیل یافته است. در ناحیه واسع در دو جماعت بیش از 3000 لولی تبار زندگی می کنند که با عرف و عادت خود از دیگر ساکنان ناحیه فرق می کنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییرات در روز و روزگاری لولی های مقیم جنوب تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، اگر شما در رابطه با این موضوع نظری و پیشنهادی داشته باشید، لطفاً با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله از طریق سکایپ.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
و اکنون از عالم ورزش. مفتی اعظمی عربستان سعودی در یک موعظه شاهمات را حرام خوانده است. با گفته او بازی شاهمات صرف پول و وقت بوده، باعث رقابت و دشمنی بین مردم می شود. سخنان مفتی اعظمی عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز آل شیخ که در یک موعظه شاهمات را حرام حکم کرده است، با موج انتقادها در اینترنت روبرو شد. کاربران عرب در شبکه اجتماعی تویتر نوشتند که شاهمات یک بازی عقلانی است و روحانیون محافظه‌کار به همین دلیل این بازی را چشم دیده ندارند. گروه دیگر برعکس از فتوای مفتی اعظمی سعودی پشتیبانی کرده میگویند. چندین دانشمند دیگر اسلام نیز هشدار دادند که بازی شاهمات میتواند آدم را معتاد کند و مردم را از اجرای فریضه های هر روزه چون نمازگزاری و ذکر دور سازد. شیخ عبدالعزیز آل شیخ در یک نواری 44 سالگی که یک تماشابین شبکه المجد، یک شبکه مذهبی عربستان سعودی در یوتیوب گذاشته است، با تکیه به یک آیه قرآن که قمار را در برابر پول بت پرستی و خمر حرام حکم میکند، میگوید که بازی شاهمات منع است. با گفته مفتی سعودی، بازی شاهمات باعث صرف وقت و پول و ایجاد رقابت و دشمنی می شود، چون که مردم دارا را نادار و ناداران را دارا می کند. دایره های پرنفوذ روحانی عربستان سعودی معمولا معیارهای شدید مذهب سنی دین اسلام را که با نام وهابی معروف است تبلیغ میکنند. ولی قبلا آیت الله علی سیستانی، یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه های عراق، نیز شاهمات را حرام حکم کرده بود. او گفته بود که این بازی میتواند برای قمار استفاده شود. قمار در اسلام حرام حکم شده، دست زدن به آن برای مسلمانان منع شده است. و شنوندگان ارجمند، اکنون افغانی های ورزش رو از همکارمان در شهر دوشنبه نرز الله لطیف میشنویم.
در مسابقات گران پری جودو که روز 22 ینور در کوبا شروع شد، حدود 400 ورزشکار 66 کشور شرکت دارد. تاجیکستان را در این مسابقات پرنفوذ بین المللی چهار گوشتگیر، فرهاد رحیمف، کامران شاه استوپیریان، سید جلال سعیدف و محمد مراد عبدالرحمنوف نمایندگی میکنند. فرهاد رحیمف در روز دوم مسابقه 23 ینور با جورج مارتینز کوبگی و سه نفر دیگر در روز آخرین مسابقه 24 ینور وارد رقابت می شوند. محمد مراد عبدالرحمنوف، پهلوان معروف تاجیک، به رادیوی آزادی گفت:
ما نقشه داریم که در گران پری سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی راحت بگیریم.
مبلغ جوایز مسابقه $100,000 آمریکایی را تشکیل می دهد. برای جای اول $3,000 آمریکایی، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده می شود. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در بازی سومش در جام اتحاد در شهر سن پترزبورگ روسیه از تیم لاتویا با حساب 2-3 شکست خورد. این بازی دوری نهایی گروهی ب شب پنجشنبه 21 ینور در مجمع ورزشی و فرهنگی پترزبورگسکی برگزار شد. نیمه اول دیدار با پیروزی منتخب لاتویا با حساب 2-0 خاتمه یافت. در نیمه دوم بازی بازیگران منتخب تاجیکستان پرویز جان عمربایف و نازیم بابوجانوف حساب را برابر کردند. ولی در دقیقه های آخری بازی گل سوم و حل کننده منتخب لاتویا را ایلیا شاتچین به هدف رساند. این باخت سومی منتخب جوانان تاجیکستان در جام اتحاد به شمار می رود. دسته های تاجیکستان و قزاقستان که در سبقت گروهی در جای های آخرین قرار گرفتند، 23 ینور برای جای هفتم با هم رقابت خواهند کرد. غالبان گروه ها دسته های منتخب مالدوا و روسیه که به بازی نهایی راه یافتند، روز شنبه برای جام اتحاد مبارزه می برند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش رو هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که مطالب این برنامه در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است. لطفاً به این نشانی ها انگشت بزنید: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و خب اینجا این نشریه مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.